وقتی که روز دمید، من می دانستم که حال شاهزاده شوباتو خوب نیست، ولی او که مثل تمام سکنه هاتی مغرور بود، چون این نشان داد که می تواند به سفر ادامه بدهد و سوار تخت روان شد. ولی من مطلع شدم که طبیب وی دو مرتبه داروی قابض به او خورانیده و این دارو حال شوباتو را بدتر کرد. اگر آن روز صبح پزشک وی به آن جوان یک مسهل قوی می خورانید، ممکن بود که شوباتو نجات پیدا کند، ولی چون مزاج او را بیشتر دچار قبض نمود، تمام زهر در بدن باقی ماند و شب وقتی به اتراقگاه رسیدیم، حال شوباتو طوری خراب شد که چشمهای وی از حال رفت و علائم مرگ در قیافش نمایان گردید. پزشک او مرا برای مشاوره احضار کرد و من وقتی آن جوان را دیدم و مشاهده نمودم که من او را به سوی مرگ فرستادم لرزیدم. پزشک لرزه مرا ناشی از تأثیر اندوه دانست و از من پرسید: سینوه، عقیده تو در خصوص این مرض چیست؟ گفتم: این همان بیماری صحراست که من دیروز در شاهزاده کشف کردم و او به تو گفت که وی را معالجه بکنی. پزشک پرسید: دوای این مرض چیست؟ گفتم: داروی او به عقیده من در این مرحله از ناخوشی عبارت از داروهای مسکن است که درد و از جمله درد معده و روده ها را از بین ببرد و باید برای تسکین درد امعاء سنگ گرم روی شکم او نهاد. ولی من هیچ نوع دارویی به شاهزاده شوباتو ندادم، بلکه گذاشتم که پزشک مخصوصش دارو برای وی تهیه نماید و خود داروها را در دهانش بریزد و پزشک به وسیله یک کارد لای دندانهای جوان را می‌گشود و دارو در دهانش می‌ریخت. من می‌دانستم داروهای مسکن و سنگ گرم که روی شکم او می‌گذارند مانع از مرگ او نخواهد شد، ولی درد وی را تسکین خواهد داد و در میزان‌های آخر قدری آسوده خواهد زیست و براحتی خواهد مرد. شاهزاده شوباتو بر اثر زهر گرفتار اسهال شدید شده بود و طبیب وی حیرت می نمود چرا بعد از آن همه داروی قابض که به وی خورانیده او گرفتار اسهال شده است. عارضه‌ی اسهال پزشک را قائل کرد که مرض شوباتو همان بیماری صحرا می باشد که علامت مخصوص آن اسهال است و من متوجه بودم که هیچ کس نسبت به من زنین نشده و می توانستم از زرنگی بر خود ببالم، اما در باطن شرمندگی داشتم، زیرا طبیب برای این به وجود آمده که بیماری را که ممکن است بمیرد معالجه کند و به زندگی برگرداند، نه اینکه یک جوان زیبا و سالم و قوی را به جهان دیگر بفرستد. این کار را وحشی ترین سربازان هاتی هم می توانند با نیزه و کارد بکنند. تا صبح روز بعد شاهزاده شوباتو زنده بود و من بیان که خود در معالجه مداخله کنم، می کوشیدم که به وسیله یک پزشک هاتی که غیر از امراض بومی کشور خود از هیچ مرضی اطلاع نداشت و گاهی وظایف معده و روده ها و وظیفه کلیه و جگر را با هم اشتباه می کرد، از درد آن جوان بکاهم. نباید از بی اطلاعی پزشکان هاتی و سایر کشورهای جهان حیرت کرد، زیرا تحصیلات طبیان ها نظری است نه عملی و در بین کشورهای جهان فقط مصر است که از هزارها سال به این طرف علم طب را به طور عملی به محصلین می آموزد و یک شاگرد مومیاییگر یعنی خانه اموات در مصر بیش از 10 پزشک هاتی راجع به وظایف اعضای بدن اطلاع دارد، برای اینکه هر روز اعضای بدن را می‌بیند و به عیب هر عضو پی می‌برد و خبرگی مومیاگران مصر به قدری زیاد است که به محض گشودن شکم یک لاشه می‌گویند که وی به چه مرضی مرده است. به طریقی اطبای مصر که در مدرسه دارالحیات تحصیل کردند بیش از مومیاگران از وظایف اعضای بدن و علائم امراض اطلاع دارند و من تصور نمی کنم کشوری بتواند از حیث علم طب با مصر برابری کند و در آینده هم اگر ملل بیگانه بتوانند به رموز این علم پی ببرند از مصر خواهند آموخت. وقتی خورشید دمید شاهزاده شوباتو به مناسبت نزدیک شدن مرگ حواس و هوش خود را باز یافت، زیرا وقتی مرگ نزدیک می شود، چون زندگی که گفتم تمام دردهای موازان است می خواهد برود، بدن دیگر احساس درد نمی نماید و چون رنج زندگی از بین می رود، حواس و هوش بر می گردد. شوباتو هم که هوشیار شده بود، افسران هاتی را طلبید و به آنها گفت هیچ کس مسئول مرگ من نیست، بلکه من بر اثر مرض صحرا می میرم و با اینکه بزرگترین پزشک هاتی مرا معالجه می کرد و سینوهه طبیب عالی مقام مصری به او کمک می نمود، من معالجه نشدم، چون آسمان و زمین اراده کرده بودند که من بمیرم یا صحرای سینا که جزو قلمرو خدایان مصر است حکم مرگ مرا صادر کرده بود. از قول من به پدرم بگویید و شما هم بدانید که بعد از این سربازان هاتی نباید هرگز وارد این صحرا شوند، زیرا این صحرا سبب محو ما می شود و مرگ من دلیل بر صحت این موضوع می باشد و همه می دانید که ما در همین صحرا برای اولین مرتبه گرفتار شکست شدیم و عرابه های هاتی که پیوسته فتح می کرد در این صحرا از بین رفت. بعد از مرگ من به این دو نفر طبیب که کوشیدند مرا معالجه نمایند هدایای خوب بدهید و توسینوهه بعد از مراجعت به مصر درود مرا به شاهزاده خانم باکتامون برسان و بگو که من او را از قولی که به من داده بود معاف کردم. افسوس می‌خورم که چرا عمر من کفاف نداد که بتوانم او را به طوری که خود میل داشتم و من مایل بودم یک شاهزاده خانم هاتی بکنم و نیز به او بگو که اینک که میمیرم در فکر او هستم و با خیال وی به جهان دیگر می روم. آنگاه در حالی که شاهزاده هاتی تبسمی بر لب داشت دنیا را بدرود گفت و من از تبسم او حیرت نکردم، زیرا بعضی از اشخاص در موقع مرگ وقتی از دردهای جسمانی رها شدند چون خود را آسوده حس می کنند و مناظر زیبا را در نظر مجسم می نمایند به تبسم در می آیند. افسران هاتی جسد شاهزاده شوباتو را در یک تقار بزرگ نهادند و آن را پر از عسل و شراب کردند و درب تقار را بستند تا اینکه لاشه را به کشور خود حمل کنند و بالای کوه کنار لاشه سلاطین و شاهزادگانی که قبل از وی مردند جا بدهند. افسران مزبور از اینکه می‌دیدند من گریه می‌کنم و از مرگ شاهزاده بسیار متاسف هستند نسبت به من محبت پیدا کردند و یک لوح نوشتند و در آن گفتند که من به هیچ وجه مسئول مرگ شاهزاده شوباتو نیستم، بلکه وی به مرض اسهال صحرای سینا زندگی را بدرود گفت و نیز نوشتند که من به اتفاق طبیب هاتی حد اعلای سعی خود را به کار بردم که شاهزاده را معالجه کنم، لیکن از عهده بر نیامدم. آنها لوح مزبور را با مهر شاهزاده متوفا و مهر خودشان ممهور نمودند، زیرا فکر می کردند که مصر هم مانند کشور هاتی است و اگر من خبر مرگ شاهزاده را برای شاهزاده خانم باکتامون ببرم او مرا به قتل خواهد رسانید و تصور خواهد کرد که نامزد او را کشتم. وقتی هم که من می خواستم به مصر مراجعت کنم طبق وصیت شوباتو هدیه‌ای به من دادند و من راه مصر را پیش گرفتم. من تردید نداشتم که با قتل آن شاهزاده یک خدمت حیاتی به مصر کرده سرزمین سیاه را از خطر سلسله سلاطین هاتی نجات دادم، ولی از این خدمت بزرگ که به مصر کردم نزد خود مفتخر نبودم. وقتی به مصر مراجعت می کردم به خاطر آوردم که من با اینکه طبیب هستم از روزی که خود را شناختم وجود من سبب بدبختی اشخاصی که من آنها را دوست می داشتم شد. من ناپدری و نامادری خود را دوست می داشتم ولی آنها بر اثر خبت من مردند. بعد به مینا دل بستم و آن دختر جوان بر اثر ضعف نفس من در خانه خدای کرت به قتل رسید. آنگاه به مریت و تهوت دل بستم و هر دوی آنها باز بر اثر ضعف و تردید من به قتل رسیدند. اخناتون فرعون مصر با اینکه خیلی به من نیکی کرد به دست من زهر نوشید و مرد، زیرا من تصور می کردم که با قتل وی یک خدمت بزرگ به مصر خواهم کرد. آخرین کسی که من قبل از مرگش به وی علاقه پیدا کردم شوباتو بود و او هم به دست من راه جهان دیگر را در پیش گرفت و مثل اینکه وجود من ملعون است و بر اثر این لعنت هر کس که مورد علاقه من می شود باید از بین برود. بعد وارد شهر تانیس شدم و با کشتی راه تبس را پیش گرفتم. کشتی من مقابل کاخ زرین یعنی کاخ سلطنتی توقف کرد و من وارد کاخ گردیدم و به آمی و هرمهوب که در آنجا بودند گفتم که آرزوی شما جامعه عمل پوشید و شاهزاده شوباتو در صحرای سینا مرد و لاشه او را درون تقاری پر از شراب و عسل گذاشتند و به کشور هاتی حمل کردند و دیگر او به مصر نخواهد آمد و برای این کشور تولید مزاحمت نخواهد کرد. هر دو از این خبر بسیار خوشوقت شدند و آمی یک طوق زرین از خزانه کاخ سلطنتی آورد و به گردن من آویخت و هرمهوب گفت برو و این خبر را به اطلاع شاهزاده خانم باکتامون برسان تا اینکه وی بداند که نامزدش مرده است، چون اگر ما این خبر را به او بدهیم باور نخواهد کرد. من نزد شاهزاده خانم باکتامون رفتم و به او گفتم ای شاهزاده خانم، نامزد تو شاهزاده شوباتو که میخواست به مصر بیاید و با تو ازدواج کند در صحرای سینا بر اثر مرض آن صحرا زندگی را بدرود گفت، ولی من و پزشک او تا آنجا که توانستیم کوشیدیم که او را نجات بدهیم. وقتی شاهزاده خانم باکتامون که لبها را سرخ کرده بود این حرف را شنید، یک دستبند طلا را از دست بیرون آورد و به من داد و با تمسخر گفت سینوه، این دستبند را به عنوان مژدگانی به تو می دهم، ولی قبل از اینکه تو بیایی و این خبر را به من بدهی من می دانستم که درباره من چه خیالی دارند، زیرا تصمیم گرفتند که مرا الهه سخمت یعنی الهه جنگ بکنند و لباس سرخ مرا حاضر کردند. و اما در خصوص ناخوشی شوباتو، من از بیماری و مرگ او حیرت نمی کنم، زیرا اطلاع دارم که هر جا تو بروی مرگ با تو با آنجا خواهد رفت و برادر من اخناتون هم بر اثر اینکه تو وی را معالجه کردی به دنیای مغرب رفت. به همین جهت به تو می گویم ای سینوهه، لعنت بر تو باد و من از خدایان می خواهم تا ابد تو را ملعون کنند. من از خدایان درخواست می نمایم که قبر تو را ملعون نمایند و مومیای تو باقی نماند و نامت از بین برود، زیرا تو تخت و تاج فرعونی مصر را ملعبه اشخاص بی سر و پا کردی و سبب شدی که خون پاک فرعونی بزرگ مصر که در عروق من جاری است در آینده کثیف شود. سینوهه ای پزشک خونخوار، ملعون جاوید باش. من دستها را روی زانو گذاشتم و رکوع کردم و گفتم ای شاهزاده خانم، آنچه گفتی همانطور خواهد شد. وقتی من از کاخ زرین خارج گردیدم، شاهزاده خانم دستور داد که عقب من زمین را تا درب کاخ سلطنتی جارو کنند تا اینکه زمین از آلودگی عبور من منزه گردد. جسد فرعون توت آنخ آمون برای انتقال به آرامگاه آماده شده بود و آمی به کاهنان دستور داد که جنازه فرعون را به آرامگاه او واقع در وادی سلاطین منتقل کنند. مقداری زیاد از چیزهایی که فرعون می‌خواست در مقبره خود بگذارد از طرف آمی به سرقت رفت و همین که درب آرامگاه را بستند، آمی که به کاهنان رشوه‌های بزرگ داده بود تصمیم گرفت که فرعون مصر شود. هرمهوب به وسیله سربازان خود چهار راه‌ها و خیابان‌های تبس را اشغال کرد که مردم هنگامی که آمی برای تاج بر سر نهادن و تبرک به معبد می‌رود شورش ننمایند، ولی هیچ کس صدای اعتراض را بلند نکرد، برای اینکه مردم از جنگ و گرسنگی خسته شده بودند و به اولاقی شباهت داشتند که باری بر پشت آنها نهاده در یک جاده بی‌پایان با ضرب چوب و سیخ درازگوش را به حرکت در می آورند و آن جانور از فرط خستگی قدرت مقاومت ندارد و نمی تواند به صاحب خود لگد بزند. روزی که آمی به معبد می رفت بین مردم نان و سیر آبی تقسیم کردند و چون مردم فقیر گرسنه بودند این غذا را طوری در نظرشان جلوه کرد که وقتی آمی به معبد رفت برایش هلهله نمودند. ولی اشخاص باهوش می دانستند که در مصر آمی یک فرعون ظاهری و پوشالی می باشد و قدرت واقعی در دست هرمهب است و حیرت می نمودند که آن مرد چرا خود تاج سلطنت مصر را بر سر نمی گذارد. ولی هرمهب می دانست چه می کند، چون دوره بدبختی ملت مصر هنوز خاتمه نیافته بود و مصری ها می باید باز بجنگند و در جنوب کشور با سکنه سرزمین کوش یعنی سرزمین سیاه پوستان پیکار کنند. از این گذشته جنگ سوریه هم فقط به صورت یک صلح موقتی خاتمه یافت، زیرا قوای هاتی طبق پیمان صلح در سوریه چند تکیگاه بزرگ و کوچک داشتند و اوغلا می دانستند که باز در آنجا جنگ خواهد شد. هرمهب که این بدبختی ها را برای ملت مصر پیشبینی می کرد، مایل بود که این حوادث نامطلوب در دوره سلطنت آمی روی بدهد تا مردم تصور نمایند که بدبختی های مزبور ناشی از سلطنت وی می باشد. و بعد از اینکه جنگ تمام شد، هرمهب به عنوان فاتح و نجات دهنده و خدای صلح به مصر مراجعت نماید و به ملت بفهماند که بعد از آن دوره رفاهیت و سعادت اوست و خود فرعون مصر شود. آمی متوجه نقشه هرمهب نبود، یا می فهمید ولی فکر می کرد که هرمهب وسیله و فرصت اجرای آن را ندارد. قدرت و ثروت آمی او را مست کرد و می کوشید که از عمر و سلطنت خود استفاده نماید، ولی به وعده‌ای که هنگام مرگ اخناتون به هرمهب داده بود وفا نمود و شاهزاده خانم باکتمون را به وی تسلیم کرد. طبق نقشه‌ای که آمی کشیده بود و به وسیله کاهنان به موقع اجرا گذاشت، در روز معین قرار شد که الهه جنگ یعنی سخمت به صورت شاهزاده خانم باکتمون در معبد الهه مزبور از هرمهب فاتح سوریه تجلیل کند. در آن روز شاهزاده خانم را با لباس سرخ و جواهر به معبد بردند و هرمهب پس از اینکه مقابل معبد مورد هلهله سربازان قرار گرفت و به آنها زر و سیم داد، وارد معبد شد. آن وقت همه کاهنان از معبد خارج شدند و هرمهب و شاهزاده خانم را در معبد تنها گذاشتند و درب معبد را بستند و هرمهب که یک سرباز بود و سالها انتظار وصل شاهزاده خانم را می‌کشید، آن شب از فرصت استفاده نمود. در حالی که او درون معبد از فرصت استفاده می‌کرد، سربازان وی در شهر تبس به میخانه‌ها و منازل عمومی هجوم آوردند و تا صبح مشغول نوشیدن بودند و عده‌ای را بر اثر منازعه مجروح کردند و چند حریق به وجود آوردند و صبح مقابل معبد سخمت جمع شدند که خروج هرمهب را از آنجا تماشا کنند و وقتی درب معبد در بامداد باز شد و هرمهب از آنجا خارج گردید و سربازها به افتخار او هلهله کردند، از مشاهده یه صورت و سینه و بازوان و پاهای هرمهب حیرت نمودند، زیرا سراپای آن مرد خونالود بود و معلوم شد که الهه جنگ شب قبل طبق سیر و ماهیت خود رفتار کرده و با دندان و ناخن صورت و اندام هرمهب را مجروح نموده است. ولی هیچ کس در آن روز شاهزاده خانم را در معبد ندید، زیرا کاهنان پنهانی او را از معبد سخمت خارج نمودند و به کاخ زرین بردند. چون این بود چگونگی شب زفاف دوست قدیم من هرمهب، فرمانده ارتش مصر، و من حیرانم که آن مرد در آن شب از زنی که آن طور از وی پذیرایی می کرد چه سود می برد. من فرصتی به دست نیاوردم که از او بپرسم که در آن شب چگونه توانسته ضربات و لطمات شاهزاده خانم را تحمل نماید، زیرا طولی نکشید که هرمهب برای مبارزه با سیاه پوستان و مطیع کردن قبایل آنها با قشون خود به طرف جنوب مصر رفت و من نتوانستم در خصوص شب زفاف از وی توضیح بخواهم. آمی از قدرت سلطنت خیش خیلی لذت می برد و می گفت سینوهه در کشور مصر نیرومندتر از من کسی نیست و من از مرگ باک ندارم، برای اینکه می دانم یک فرعون نمی میرد بلکه بعد از مرگ هم زنده خواهد ماند و بقیه عمر را که عمر جاوید است در زورق آمون به سر خواهد برد. توضیح حاشیه: زورق آمون در مصر قدیم دو معنی داشت، یکی خورشید جهانتاب و دیگر زورقی که مصری‌های توانگر در قبر خود می‌گذاشتند و در سنوات اخیر تا آنجا که ما در جراید و مجلات خوانده‌ایم دو مرتبه زورق آمون ضمن حفاری‌های تاریخی از قبور مصری‌ها به دست آمده است. و وقتی یک مصری می‌گفت که من در دنیای دیگر در زورق آمون خواهم بود، یعنی من در آن زورق خواهم بود و هم نزد خدای آمون و خورشید. مترجم. ادامه متن. بعد از اینکه چندی آمی این گونه سخن گفت، تصور می‌کنم که بر اثر پیری و غرور و اینکه روز و شب در نوشیدن افراط می‌کرد، اختلالی در مشاعر او به وجود آمد. زیرا پس از آن به من می‌گفت: سینوهه، من هرگز نخواهم مرد، برای اینکه فرعون هستم و یک فرعون نمی‌میرد. من به او گفتم: آمی، تو تصور می‌کنی چون چند نفر کاهن در معبد قدری روغن بر سر و صورت تو مالیدند و تو را تقدیس کردند، تو غیر از دیگران شدی؟ و مگر تو ندیدی که حتی فرعون‌های اصیل و حقیقی، یعنی آنها که پدرشان فرعون بود و خون خدایان در عروقشان حرکت می‌کرد، زندگی را بدرود گفتند؟ در این صورت چگونه مردی چون تو که بدون جزو عوام و ناس بودی و بعد فرعون شدی، امیدوار هستی که نمیری؟ آمی می گفت: کاهنان نخواهند گذاشت که من بمیرم. من می گفتم: اگر کاهنان قادر بودند که از مرگ جلوگیری نمایند، کاری می کردند که خود نمیرند. آن وقت آمی دچار اندوه و حال ناامیدی می شد و می گفت: سینوهه، آیا تو می خواهی بگویی که آن همه توطئه من برای فرعون شدن بیفایده بود؟ آن همه که من مردم را به قتل رسانیدم تا به تخت سلطنت بنشینم نتیجه نداشت؟ و آیا من هم باید مثل دیگران بمیرم و از لذت فرعون بودن که لذیذتر از همه شراب نوشیدن است چشم بپوشم؟ سینوه، کاری بکن که من بتوانم سالها بدون احساس پیری و خستگی به زندگی ادامه دهم. تو یک پزشک بزرگ هستی و همه چیز را میدانی و می توانی طوری مرا قوی نمایی که من بیش از 10 بار 10 مرد جوان زنده بمانم و زندگی کنم و فرعون مصر باشم. این حرف ها به من نشان داد که عقل آدمی بر اثر پیری و غرور جاه و مقام متزلزل شده و بعد هم قرائن دیگر از اختلال مشاعر او به نظرم رسید، زیرا یک نوع وحشت از طعام در او به وجود آمد و مردی که می گفت که یکی از مزایای بزرگ فرعون بودن شراب نوشیدن است، از بیم از دست دادن صحت مزاج نه آشامیدنی می نوشید و نه غذای مقوی می خورد، بلکه با قدری نان خشک سد جوع می نمود و آن را هم با احتیاط زیاد صرف می کرد، چون می ترسید او را مسموم نمایند. سوم، انتقام باکتامون. و اما شاهزاده خانم باکتامون بعد از اینکه مجبور شد یک شب در معبد الهه جنگ با هرمهب به سر ببرد، باردار گردید. شاهزاده خانم به مناسبت نفرتی که از پدر طفل داشت، می‌خواست که جنین را در شکم خود به قتل برساند، ولی موفق نگردید و بعد آن طفل را زایید. لیکن پس از اینکه طفل به دنیا آمد، کودک را از او جدا کردند که مبادا طفل را به قتل برساند، یا اینکه در سبد قرار بدهد و روی شط نیل رها کند. راجع به تولد این طفل افسانه ها گفتند، از جمله شایع کردند که وقتی کودک به دنیا آمد سرش مانند سر الهه جنگ بود و یک کاسک یعنی کلاه فلزی مخصوص جنگ بر سر داشت. ولی من که طبیب شاهزاده خانم بودم و طفل را دیدم، میگویم که فرقی با اطفال عادی نداشت و هرمهوب آن پسر را به نام رامسس خواند. وقتی آن پسر به دنیا آمد، هرمهوب در جنوب مصر با سیاه پوستان می جنگید و عرابه های او آنها را قتل عام می کرد، زیرا سیاه پوستان که در جنگ عرابه ندیده بودند نمی دانستند چگونه در قبال آن از خود دفاع کنند. هرمهوب قراع آنها را که با چوب و نی ساخته شده بود آتش زد و زنها و کودکان را به غلامی به مصر فرستاد، ولی مردهای سیاه پوست را وارد ارتش خود نمود و آنها سربازانی دلیر و بیباک شدند. سیاه پوستان بعد از اینکه وارد ارتش هرمهوب گردیدند آزاد شدند که طبق رسوم و عقاید خود هر قدر که میل دارند طبل بزنند و برقصند. رقص سیاه پوستان در روحیه آنها اثری شگرف داشت و بعد از اینکه به قدر نیم میزان می رقصیدند طوری متوهور می شدند که می توانستند با یک نیزه به جنگ شیر بروند. هرمهوب می دانست که در جنگ آینده علیه هاتی می تواند از آنها استفاده کند و سربازانی را به جنگ آنها بفرستد که بیباکتر از سربازان هاتی هستند. هرمهوب هر قدر دام در سرزمین سیاه پوستان بود به مصر منتقل کرد، به طوری که شیر در مصر فراوان شد و فقیرترین افراد می توانستند گوشت تناول کنند. در مصر بعد از سالها گرسنگی گندم فراوان از کشتزارها به دست آمد و مردم از نان و گوشت و آبجو سیر شدند. مادران هر دفعه به اطفال شیرخوار خود شیر می دادند. از خدایان مصر برای هرمهوب طلب نیرو و موفقیت می کردند، زیرا می دانستند که وی شیر و لبنیات و گوشت و به طور غیر مستقیم گندم و آبجو را در مصر فراوان کرده است. ولی انتقال دام سیاه پوستان از جنوب مصر به سرزمین سیاه و آتش زدن قرای آنها از طرف هرمهوب و فجایع دیگر که ارتش مصر در آن منطقه مرتکب شد طوری سیاه پوستان را ترسانید که کشور خود را رها کردند و به سوی سرزمین فیلها و زرافه‌ها و شیرها کوچ نمودند و از آن پس تا مدت چند سال سرزمین سیاه پوستان واقع در جنوب مصر موسوم به کوش لم یزرع ماند و کسی در آنجا نبود که به مصر خراج بدهد. ولی مصر از عدم دریافت خراج از سرزمین کوش ناراحت نشد، چون مدتی بود که سیاه پوستان آن منطقه به مصر خراج نمی دادند و لذا نگرفتن خراج از سرزمین کوش برای مصری ها یک امر عادی به شمار می آمد و حالان که در دوره فراعنه بزرگ درآمد سرزمین کوش یکی از منابع درآمد بزرگ مصر بود و مصر از کوش بیش از سوریه استفاده می کرد. هرمهوب بعد از 2 سال جنگ در جنوب مصر با غنایم زیاد به طبس مراجعت کرد و به سربازان خود که عده‌ای از آنها سیاه پوست بودند زر و سیم داد.